أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گاه صد بار فروتر ز خزف، گاه پیرایه در عدنم. عرض کردیم که راجع به اطوار وجودی شخصه و حالات گوناگونی که به انسان روی می آورد در مقام قلبش و مافوق قلبش و پایین تر از قلب در مقام نفس و در امور طبعش، که اینها هر کدام مطابق با حالی پیاده میشه روی فرمایشات آقایان اهل معرفت، که نفس را مراتب هفتگانه طبع و نفس و عقل و روح و قلب و سر و مقامات بالاتر هست، که هر یکی از اینها طوری از اطوار وجودی هستن که دارای شؤون گوناگونن و هر کسی در ورطه من کیستم که قدم بگذارد و بیفتد، این حالات گوناگون براش پیش میاد. و قرآن رو هم که میبینید، برای اینکه قرآن شرح انفسی فرزندان خودش انسان است، از امور گوناگون حرف زده است. میبینید از حیوانات حرف میزنه، از ظواهر حرف میزنند، از باطن حرف میزنند و در رابطه با طوائف گوناگون انسان حرف میزنند. راجع به آسمان ها سخن میگویند و در مورد زمین و حالات زمین صحبت میکنند. سرنوشت انبیا را تبیین میفرماید و تمام اینها در حقیقت همه اطوار وجودی نفس انسانیه. نفس انسان و حقیقت انسان، گاهی میبینید که کافر پیش است، گاهی منافق پیش است. انسان و حقیقت انسان، گاهی میبینید که کافر پیش است، گاهی منافق پیش است، گاهی مؤمن صفت است، گاهی جزء صالحینه، گاهی جزء مؤمنینه و گوناگون. گاهی میبینید صفات حیوانی در او ظهور پیدا میکنند به لحاظ این نشأش، و از اون جهت که تعلق به دنیا پیدا میکنند، این هم یک طوریست که شؤون فراوانی را در پیش دارد. گاهی هم در مقام طبعه، که بر اساس طبیعت عالم طبیعت قدم میگیرد، میخورد، میآشامد، ازدواج دارد، زن و فرزند دارد، شهوت دارد، غضب دارد، گاهی تون میشه، گاهی خوشروز، گاهی بدروز. اینها دیگه حالات گوناگون انسان هست و این حالات برداشتنی هم نیست. بافت طبیعی نظام هستی این طوریه و جای ناامیدی هم نیست که یک کسی گاهی در قوه شهوت میبینید بد عمل میکنند، یا گاهی در قوه غضب ناخودآگاه اختیار از کفش بیرون میرود، تون میشود، گاهی کند است، گاهی خوشحاله، گاهی بدحال است. اینها هست دیگه، اطوار وجودی شخصه که الان در این قصیده اطواریه این حالات گوناگون را خود استقام دارم. میفرمایند که برای اشخاص پیش میان و نگرانی نیست. دیدید که فرمود گاه انسانم، گاه حیوانم، گاه افروشته و گاه اهرمنم. اینها شؤون گوناگون نفس انسانه. گاه انسان افسرده است، گرفته، منقبض است، ناراحت شده، دیگران ناراحتش کردن، خودش ناراحت کرده، خانواده او را به ناراحتی در آوردن هست. اینها هم پیش میاد. گاه چون توتی شکر شکنه، گاهی از اون وطن دور شده به خودش میآید، میبیند حالش مناسب نیست، از خودش راضی نیست، شب نداره، روز نداره، سکوت نداره، خلوت نداره، گرفتاری ها پیش میان، حوادث اجتماعی هست، بعد میبینه که افسرده است، گرفته. گاهی نه، شب داره، سکوت داره و خلوت داره، حالش خیلی خوشه، شکارها داره، میبینی که مثل یه توتی حالا دیگه ماشاءالله خیلی میخونه و سر حال است و نغمه ها داره و اینها اینطوری. گاهی اونقدر گون میشه که میخواد حرف بزنه نمیتونه، که کنده و مثل جناب آقای باقر در زمان اوائل عرب، یه بنده خدایی بود، گم بود، در بلمثل شد. یه هر کس خواستن در گنگی مثال بزنن گفتن مثل آقای باقر. و یه آقای دیگری هم بود، فصیح، گویا، سخنور، خطیب، به نام آقای صحبان. حالا انسان نفس انسانی را میبینید که گاهی اونچنان گنگ و گیج و منگ هست که مثل باقر میمونه. گاهی هم میبینید نه، به حرف در آمده و خیلی حقایق از او ظهور میکند مثل جناب صحبانه. این طور نیست که همیشه یک حال باشه. خود جناب رسول الله هم یه ایامی که برش بعد وحی نازل میشد خیلی سرحال بودن، گهگاهی دیگه بر اساس تناسب زمانی صلاح بر این دیده می شد، وحی نازل نمی شد، مناسبات پیش نمی آمد، بعد حضرت در قرض می افتاد، چرا وحی نیامده، شکار پیش نمی آد. پس اینه که اینها دیگه جنبه تشبیه و تمثیل است راجع به حالات گوناگون نفس، به خصوص که انسان در مقام تب تا از مقام تب برهد و از مقام نفس بالاتر بره، به مرحله تعقل و عقل برسد و از عقل هم که باز عقال است و پابند است قوی تر بشه، به مرحله روح برسد که مقام اتصال به ماوراء طبیعت است، که مقام طب اتصال تام به طبیعت، شبان روز با همین نشأه طبیعت خو کردن و به سر بردن و تمام قوای انسانی و حیوانیش را در ارتباط اتصال با مقام طبیعت به کار گرفتنه. بالاتر از این مقام نفس است، که مقام نفس هم باز تعلقات به مقام طبعه، که مقام طبع بیشتر در ارتباط با قوای نباتی انسان و قوای حیوانی انسان مطرح می شود. همین خوردن، جذب غذا، شبیه قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه مولده، قوه مصوره، قوه دافعه، قوه جاذبه، قوه قاضیه و همینجور اینها دیگه، قوه منمیه، اینها در مقام طبعه و نمیشه انسان اینها رو دست برداره، انسان بی اینها نمیشه. انما انا بشرم مثلکم، آیه مبارکه سوره که ساعت زنکوکی قرآن است برای بیدار شدن شبهای افراد. بعد منتها وقتی میره بالاتر از این مقام تجرد نفس که پیش میاد، در اون مقام چون نفس تعلقی به این بدن دارد و به جسم دارد، باید امور گوناگون جسم را و قوای جسمانی را اداره کند، به اون لحاظ مقام نفس پیش میاد و همچنان گرفتاری ها هست تا از این مرتبه بالاتر میره که به مقام عقل برسد. بعد در مرتبه عقل هم باز میبیند که رهزن پیدا میکند و رهزن اوست و به خیال رهزن اوست و ده ها گرفتاری و هزاران مشکلات و کتل در این وادی عقل باز برای شخص پیش میان. اینها همه باید پیش بیاد سروران من تا پخته بشویم. فرمودن که در کتاب شریف عیون یکی از این عینها، یادم نیست کدومه، که انسان در مقام طبعش 3 و 40 میگیرد تا به کمالات در اون بخش برسه. میبینید نطفه هست، 40 شبان روز طول میکشد تا نطفه علقه بشه، باید 1 40 بگیره در شکم مادر و بعد از علقه شدن دوباره 40 شبان روز طول میکشد، 1 40 باید بگیرد که تا علقه مزغه بشه. بعد از مزغه شدن باید 40 بگیرد 1 40 روز که باز دوباره مزغه جنین بشود، تا این مقدار که 3 و 40 روز 120 روز، قریب 4 ماه باید این انسان در شکم مادر در ابتدای راه در این 4 ماه طبع را تکمیل کند، قوای جسمانی او تکمیل شود، اعضا و جوارح او خوب بشوند. تا این اندازه زحمت بیفته و مادر بیچاره زحمت بکشه تا ایشون آمادگی پیدا بکند برای ثم انشأناه خلقا آخر، که حقیقتی به نام تعبیر قرآن روح در او دمیده شود، که فیضا سبیتهو که 3 و 40 روز 120 روز 4 ماه طول می کشد تصفیه بدن، و بعد از اون و نفخت و فیه من روحی، حالا که این سویش درست شده، قوای این سویش کامل شده، حالا این چهرش رو اون سویی هم بکنیم، و نفخت و فیه من روحی، از عوالم مافوق، از ملکوت عالم یه قوه، یه حقیقتی، یه منه و استعدادی در او دمیده بشود که اون قوه قوه ملکوتیه است. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بعد که از مادر متولد شده باید باز 1 40 سال بگیره، که معمولا انسان تا به سن 40 نرسیده پخته نمیشه، کاله همون، هرچی درس بخونه، هرچه قوی بشه، هرچه در تحت نظر حتی استاد باشه، که به تعبیر شریف هست آقا روحی فدا بارها در درس میفرمودن که همه انبیا بعد از 40 سال سنشون به مقام رسالت رسیدن، کل انبیا قبل از 40 در مرتبه ولایت وارد می شدن. درسته که به آتینا و حکم سبی یا ما به جناب حضرت یحیی و حضرت عیسی در دوران طفولیت حکم را، تحکم را، اینها را به اینها دادیم، حکمت را عطا کردیم، اما اون پختگی چیز دیگریه. اون سن 40 سال میخواد که در طی این سن 40 سال دیگه هر کسی هر تجربه‌ای که باید در نشأه طبیعت، در اجتماع، در زنداری، در فرزندداری، در ازدواج، در مردنها، در عروسیها، در معاشرت با دوستان، در دید و بازدید با فامیلان، در همکاری با همسایه‌ها، همکاران، گرفتاری های اجتماع گوناگون، اینها همه رو میبینند در این 40 سال، که این 40 سال کوره است، خطاها پیش میاد، اشتباه ها پیش میاد، خودش اشتباه میکنه، دیگران اشتباه میکنند، بیچارگی های دیگران رو میبیند. دوران کودکی چه دورانی، تیل بازی میکرد چطور، خانه بازی میکرد چطور. الان اگر به من و شما هزاران تومن بدن، میلیون ها تومن بدن که ما سر کوچه خیابون بشینیم تیل بازی بکنیم، حاضر نیستیم. اون روز چه لذت می بردیم، برای یه تیله دعوام می کردیم، یکی استکانمون بود، یکی نلبکیمون بود، یکی قوریمون بود، و اون این ایام باید بگذره. در هر دوره از زندگی انسان یک آتش هایی در انسان هست که باید این آتش ها مطابق با بافت طبیعت اینا خاموش بشه. تا خاموش نشده انسان همچنان بازیگر میمونه. ولذا مثلا فرمودن کودکان را، فرزندان را، اینها را هدایتشون بکنید، متوجهشون باشید، کار خلاف انجام ندن، منتها به اندازه کافی بازیشون رو بکنن که بزرگ شدن اون آتش بازی کردن توشون خاموش شده باشه. یه تعبیر بسیار شریفی در بین مازندرانی های ما هست. فرزندا که بازی میکنن، مادر و پدر از دستشون که خسته شدن میگن اینقدر بازی بکن تا تسل بستی. بله، خیلی تعبیر شریفیه. بله، الان مثلا میبینید که ییلاقات که میرید، این تپه ها، کوها، هر کجایی که یک بنه ای داشته باشه، ریشه ای داشته باشه، اونجا رو تعبیر میکنن به سل، و تا موقعی که اون ریشه هست این تپه باقی و برقراره. وقتی اون ریشه رو آدم برداره میبینی تپه حالا فرو ریخته. در دوران کودکی یک آتش کودکانه هست، آتش بازیگری، آتش بازگوشی، اینا یه ریشه ای در نفس داره، در بدن داره. تا این ریشه کنده نشه بزرگم که شده بازیگر پیش میاد، بازیگر میشه. بعد دوران جوانی هم همینطور میبینید که تا قوه شهوت رو آورده این یک ریشه عجیبیه و نانجیبه و باید این کنده بشه، این باید با ازدواج کنده بشه. شرع مقدس راهش رو باز کرده. بعد میبینید که تا یه مدتی باید این ریشه کم بشه، تا سن که بالا آمده میبینه کم کم از اینا هم رها شده. ابتدا هرچی پدر و مادر بگن ما پیر شدیم، ما دوران دیدیم، ما جوانی رو گذراندیم، ما این طور وجودی رو بالا رفتیم، جوان عزیز، پسر من، دختر من، عواست رو جمع کن، با هر کسی رابطه نگیر، این گوشش به دلگار نیست، این یه آتشی داره که باید خاموش بشه. این الان دوستگیری و رفیقگیری و با جوانها آشنا شدن و شبها در رفتن اینا هست، گرفتاری پیش میاره. تا همون به تعبیر مازندرانی تا بونه سل بوسته. بله، تا حالا که دید نه، دوست و رفیق و اینها هم به کار نمیان و اینا همه گرفتار زندگی بودن، تا 40 سال معمولا افراد تو این گرفتاری ها هستن. بعد اینه که در روایات فرمودم که به سن 40 که رسیدید حالا عصای احتیاط دست بگیرید و میبینید میگیرن دیگه. حالا بعد از 40 سال میبینید که آدم با هر کسی نمیتونه رفیق بشه، چون دیگه تمام تجربه ها رو کرده، همساده رو محک زده، دوست رو محک زده، همکار رو محک زده، هر ضربه‌ای که خواسته دیده، هر ضربه‌ای که خودش خواسته زده. این 40 سال یک 40 عجیبیه. بعد از 40 باید عصا به دست گرفت. عصا نه یعنی حتما عصای چوبی باید به دست گرفت، عصای احتیاط. دیگه بو میکنه، دیگه حواسش جمعه، با هر کسی رفیق نمیشه، هر جوری بر نمیخوره. ولی اگر اونهایی که تا 40 برسند و این عصای احتیاط رو به دست نگیرن و همچنان بی احتیاطی بفرمایند، تو روایات آمده که جناب شیطان یعنی نفس بازیگر او یه بوسهی به پیشانی آقا میزنه و میگه پدر و مادرم به فدای تو که تو دیگه آدم شدنی نیستی، 40 شدی حواست جمع نکردی، تو در این 40 سال بچه بودی، نوجوان شدی، تیلبازیاتو کردی، با دوستان کودکان رفت آمد داشتی، قهر کردی، چندین روز قهر بودید، آشنا شد، آشتی کردید، جوان بودی، دنبال زن رفتی، زنم مثلا آتشت رفته و رفیق گرفتی، کار گرفتی، کاسبی داری زنم، تمام اینها رو چشیدی، تجربه ها رو کردی، باز چیتی، باز چرا حواست جمعی؟ از اون به بعد اگر حواس جمع نشه و گرفتن. و معمولا در بین ماها اکثریت از سن 40 سال به بالا جرقه میخورن، معمولا جرقه میخورن، و شاید افرادی ندونن که اصلا سنشون چنده، شناسنامهشون پایین و بالا داره. اگه توجه داشته باشن سنشون به 40 که رسیده اون درون بهشون گزارش میده که اینها هست. افوار وجودی انسان فراوان و گوناگون، اینها الان همه سرنوشت انسان در مسیر زندگی. و بعد وقتی که به مرحله عمل برسه که ما الان از دور یه چیزهایی میشنویم و هنوز نیفتادیم در ورطه مسائل عملی و نمیدونیم که سختی های راه چیه و بایدم باشه و بالاخره باید این مسیر رو طی کنیم، که جناب موسی کلیم هی استاد و هی دنبال استاد و هی پیدایش بکنم و بالاخره هم پیدا کرد و استاد شروع کرد که حالات او رو بهش نشون بده، سرنوشت او رو بهش نشون بده، اطوار وجودی او رو به او بنمایانه. مسافرت پیش آورده و حالا میخوایی و سماجت میکنی و حتما میخوایی به دنبالم راه بیفتی یا الله، من تا میدونم که صبر نمی کنی. او رو به دریا برد و کشتی سوراخ کرد و به خشکی برد و بچه مردم رو زد و کشت و به ده رفت و دنبالشون کردن و دیوار خراب کرد و دیوار درست کرد و بالاخره تاب نیاورد. اینها سه مرحله از سرنوشت خود جناب موسی بود، خودش بود. اینها سرنوشت خود حضرت بود، براش پیش آورد، تاب نیاورد. بعد جناب رسول الله فرمودن که اگر موسی کلیم تاب می آورد، صبر می کرد، جناب خضر اون عبدن من عبادنا قرار بود که هزار صحنه از سرنوشت او را و زندگی او را که تا الان بر او گذشته رو بهش نشون بده، که استاد را با دستورالعمل‌های سنگینی که میدهد انسان را به سرنوشت قبلش آگاه میکند که تا الان چه کرده ای؟ حسابت رو تا الان پاک بفرما. بعد از این به بعد حالا راه آینده رو در پیش میگیریم. حساب قبلی رو تا پاک کنه سخته. بعد میبینه که ذکر میگیره میره و بعد میفته تو خوابهای عجیب و غریب، وحشتناک، حیرت آور. بعد میخواد که مقام و حضور حفظ کنه، میفته تو چه گرفتاری های سنگین. اینا از کجا پیش میاد؟ اینا همه بروزه اون چه که تا حال کاشته، چون قرار است بمیرد قبل از اون که او رو بمیرانن، که موتو قبلا تموتو دیگه. اینی که الان میخواد سیر عملی کنه و عرفان عملی طی کند، حکمت عملی ببیند و شب داشته باشد، خلوت بگیرد، سکوت کند، در خودش فرو برود، منکیستم خودش رو بشوراند، اینها حالا پیش میان. خوابهای عجیب و غریب و بیداریهای گوناگون، صحنه‌های سنگین زندگی و چه بسا اوائل که در مسیر راه افتاده مطابق با بافت و چینش افراد حوادث گوناگون زندگی پیش بیاد که از راه افتادن پشیمونم بشه. خب چرا اینقدر به ما فرمودن از بعد از مرگ بترسی؟ چون بعد از مرگ به محض اینکه نفس ارتباطش رو با بدن قطع کرد، من کیستم شخص قیام میکنه. وقتی من کیستم قیام کرد، اون چه که در طول عمر کاشته است، کاشته های او سبز میشود. این کاشته های سبز شدهش آتش فرشته های قلاز و شداد است، آتشین و گرز تبر و نمیدونم چوب است و شلاق است و زدن است و کوره است و آتش. اینا از کجا برمیخیزد؟ اینها از کاشته های خود شخص برمیخیزد. اینها من کیستم او قیام میکنند. حالا اگر بخواهد قبل از این که اون موت طبیعی بیاید شب اول قبر رو ببیند، به اختیار خودش میخواهد شب اول قبر خودش رو ببیند، همین الان در بیداریش، در خوابش، اون وقت چه میکنن؟ درسته؟ و الان قبل از این که میخواد اون موت طبیعی پیش بیاد و در قبر اون برزخ رو ببینه، اون عذاب رو ببینه، اون آتش رو ببینه، دندانش کرمی شده، میخوان دندان او رو بکشن، بیهوشش هم نمی کنن، آمپول بیهوشی نمیزنن، این دندون کشیدن سخته، اینها رو بعد از مرگ میخواد ببینه. الان راه افتاده، میگه من میخوام به اختیار خودم اینها رو ببینم. اینها هست دیگه آقا، داریم در طول عمر، در سرنوشت بعدی از بندگان خدایی که در راه افتادن. چرا تو آتش افتاده سوخته، جزغاله شده و بیخبره؟ چرا داشت راه میره در کنار دره چاهی چه یک دفعه سقوط کرده؟ ولی من کیستم قیام میکنه، از حال میره و صحنه ها پیش میان. منتها باید روی حساب پیش بره، با برنامه پیش بره که این اطوار وجودیش جلوه میکنن، اینها او رو واپس نزنه، انشالله پله پله جلو بره. اینا هست. این کوره 40 ساله را سروران من باید بگذرانی، این کوره 40 سال باید بگذرد. بارها به عرض محضر رسوندم که متاسفانه شده و دیگه راهی هم غیر از این نیست. بلا چه خوب بود که ما طلبه ها بعد از 40 سال به تبلیغ می رفتیم، بعد از 40 به تبلیغ می رفتیم، یعنی خودمون یک چله 40 ساله می گرفتیم، درسش را، سیرش را، عملش را، حقایقش را می یافتیم، بعد می آمدیم به دنبال شما که شما اقلا از دست ما راحت بودی. الان هم گیر زیر سر ما هست، هم گیر زیر سر شما، و بیشتر گیرش از ما، چون مزاجتون رو به هم زدیم با این تبلیغای ناروای ما، نتونستیم از عهده اون چه که برای ساختن جان شما هست از عهدهش بر بیاییم. هست دیگه. گاه 100 بار فروتر ز خزف از صفا، گاه پیرایه زینت زیور در عدنم، مروارید و در عدن، عدن که اون مکان خاصیه در یکی از کشورها عدن. گاه در چینم و در ماچینم، دیگه چروک خوردیم، ایچی گرفته منقبض، اینا حالات گوناگون. گاه در ملک خطا و خطنم، که حالا خطا رو فرمودن اسم چین شمالیه، و خطن هم، خطنم که نام قدیمیه، یکی از نام قدیمیه که از شهرهای یا قسمتی از ترکستان و یا شرقی چین مثلا. خیلی. گاه بنشسته سر کوه بلند، گاه در دامن دشت و دمنم. باز عرض کردم اینا حالاتیست که در اون مقام عرفانی برای شخص پیش میاد. حالا انشالله رساله انسان در عرف عرفان چاپ میشه و اون 23 حال از خاطرات استاغا به دستتون میرسه و میبینی. مثلا اینی که در دفتر دلم دارم، شبی در را به روی خیش بستم و چه که فرو رفتم در آغاز و در انجام، کتاب از خود پیش گردیدم، نمیدونم چه که حالا در اون حال شریفشون در اتاق خلوت و سکوت گرفته و در توجه خاص نشسته و کذا، که فرمودم که دیدیم چند نفر از آقایون آمدن و چند تایی ما رو گرفتن و محکم که ما تکون نخوریم، یکی دوتا هم یک سوزنی رو به اندازه این سوزنهای لافتوزی اینا رو نخ کشیدن و شروع کردن لبان مرا به دوختن و همینجور نه بیهوش کردن نه آمپول بیهوشی زدن، بیهستی زدن، اینها همینجور تند و تند دارن میدوزن این لبها رو و ما هم دیگه جان داره از تنمون به لب میاد و هیچ نمیتونیم حرف بزنیم، نه این آقایونی که ما رو محکم گرفتن ول بکن معاملم هستن، اونا هم همینجور میدوزن. که بعد در اونجا میفرمان که به من فرمودن که این از یاد حرف زدن شما با دهن تو ببن. خب اینا هم حالاتیست برای شخص پیش میاد دیگه. گاه بنشسته سر کوه بلند، خیلی ماشاءالله بالا رفته ایم، ارتفاع گرفته ایم. گاه در ملک خطاب، گاه در دامن دشت و دمنم، اونجا یکی از خاطراتشون هم هست که باز در اون حالی که نشسته بودیم و در خودمون فرو رفتیم در ملکیستن ما و دیدیم که به پرواز در آمدیم، حالا چجوری پرواز میکنند و به عوالمی میروند و با مخلوقات عجیبی به گفت شنوب میپردازند و برمیگردند و حالاتی که برای شخص پیش میاد. عزیزانم الان میبینیم نامه ها مینویسن، خب میبینیم اینجوری شده، اینا همه اطوار وجودی خودتونه، همه اطوار وجودی خودتونه. پس نه اینکه در نشأه طبیعت هستیم، با زمین، با آسمان، با آب، با دریا، با چوب، با سنگ، با خانه، با منزل، با محیط، با دوست، با همساده، با هم مسجدی، هم درسی، اینها معاشرت داریم دیگه. و قوه خیال حقایقی که در نفس ما هست اونها رو میخواهد برای ما صورت سازی کنه، شکل سازی کنه و حس مشترک این صورتهای قوه خیال رو بگیرد، دوخت دوز کند، اینها رو به ما تحویل بدهم. اون وقت از خواب بر میخیزد، معتقداتش را، اعتقاداتش را، اسرار وجودی خودش را، اطوار گوناگون درون خودش را به این صورتهای گوناگون خواب میبینه. میبینه گاهی به ییلاق رفته، به کوه رفته، به چشمه رفته، به آب رسیده، گاهی پرواز میکنه در آسمانه، گاهی سگ او رو دنبال میکنه، گاهی مار داره او رو میگرده، گاهی با دوست دعواش میشه، گاهی با همساده ناراحتیش میشه. تو این قالب، تو این اشکال که بر اساس حشر در نشأه طبیعت با این اشکال و صور ظاهری، قوه خیال به موهومات را و متخیلات انشاء شده در نفس را، اینها رو میگیره و به این صورت در میاره و به خود شخص نشون میده. و حالا میگه من که نخواستم این خواب رو ببینم، چرا اینجوری شده و چرا به این وضع در آمده. و دست قوه خیال و قوه وهم در صورت سازی و حس مشترک در دوخت و دوز بازه. شما الان در جنگل، در باغ وحش، در بیرون جایی میتونید نشون بدید، یه جایی پیدا بفرمایید که یه حیوانی پیدا کنید که سرش مثل گرگ باشه، گردنش مثل کرگدن باشه، گوشهاش مثل گوش چهارپا باشه و پاهاش مثلا مثل پای مثلا آهو باشه و شکمش مثلا شکم گاو باشه، شاخ داشته باشه، کله چهره گرگ باشه، شاخ داشته باشه مثل گاو، مثلا دم داشته باشه مثل فرض آهو. اینا داریم یه همچه ایوانی اینجور اشترگاه بلند در هم ریخته؟ نداریم که. گندم از گندم به رویت جوز جو، وحدت سن نظام هستیه. در خارج یا آهویه، یا سگه، یا گرگه، یا پلنگه، یا خرس هست، یا خوک هست، اینها میبینید، یا مرغه، یا خروسه، یا اینها. اما حالا جنابالی نمیتونی بکشی، دست به قلم بفرمایی یه شکلی رو بکشی که شاخش مثل شاخه بله آهو باشه و صورتش مثل گرگ باشه و تنهش مثل خوک باشه و گردنش مثل کرگدن باشه و پاهایش مثل چارپا باشه، مثلا گوشش مثل الاغ باشه. نمیشه همچی شکلی کشی؟ میشه. حالا قوه خیال میبینید که ایشونم میاد چه چیزهایی میبافه و اینها همه بافته های ایشونه و همینجور فرمایشاتی که پیش میاد به همین صورتی که الان در خواب اشکال و صور گوناگون رو برای خودمون ترسیم میکنیم. نمیشه همچی شکلی کشی؟ میشه. حالا قوه خیال رو میبینید که ایشونم میاد چه چیزهایی میبافه و اینها همه بافته های ایشونه و همینجور فرمایشاتی که پیش میاد به همین صورتی که الان در خواب اشکال و صور گوناگون رو برای خودمون ترسیم میکنیم، قوه خیال میبافه و حس مشترک هم دوخت و دوزش میکنه و اینها، به همین اشکال و صور میبینید که در روز قیامت چهره هم تجلی میکنه. چهره ها تجلی میکنه. حالا اگر یه بزرگواری بفرماید که اگر کسی بفرماید که من در مجلس ختم شرکت کردم، بعد موقع نماز اذان ظهر شده، موقع قضا شده، بعد خب میگم که برای این میت باید هفت بدیم، چله بدیم، سال بدیم، از این فرمایشاتی که داریم دیگه، که دیروز عرض کردم خودتونو تو این ورطه ها نیندازی، یواش یواش من و شما از اینها خودمونو دور کنی. منتها تا آدم با این اجتماع و با خانواده و با محیط و اینها از دست اینها آزاد بشه، کار آسانی هم نیست. حرف این نیست که الان یه روزه برید کل بساط خونه و منزل و همساده و فامیل و همه رو به هم بزنید، اینم نمیگم. حساسیت بار نیاری. قرار حالا اگر این آقا بزرگواری کسی بفرماید که من در روزی که مثلا مجلس ختم بودیم، موقع نهار که شده دیگه از مسجد خواستم برم، سفره پهن کردن، دیدیم که تمام افراد داخل مسجد که برای خط شرکت کردن همه گربه هستن، کنار سفره حاضر شدن، میخوان غذا بخورن. این چطوره میشه؟ و این چه صفتیه؟ این چه کاریه؟ اینا چی عادت دادیم؟ هیچ دین ما نفرمود، هیچ بزرگان ما نفرمودن. تمام رساله های عملیه رو باز بفرمایید، فرمودن که اگر شرع مقدس فرمود اگر کسی از شما دنیا رفت، از دنیا رفت، اطرافیان او، فامیلان او، دوستان او برون منزل او، زن و بچه او را تسلیت بدن، اینها را آرامش بدن، اینها یه وقتی یقه پاره نکنن، درد دیگه، مشکل بیچاره ها، اینها را چیز بفرمایید، بعد غذا درست بکنید ببرید، اینها بیچاره ها میل کنن، الان عزا دیدن، زحمت افتادن، در حال گریان، زجر کشیدن، غذا درست کنید ببرید اینا بدن، یه لقمه اینا بخورن اگر غذا خواستن. و خدمت شما عرض کنم که تو خونشون غذا میل نکنی. خب این چی درست کردیم ما؟ این چی شده الان اجتماع ما؟ این کجا دین رو میمونه؟ این کجا مسلمانی رو میمونه؟ و همه هم خیلی عذر میخواییم، گربه صفت شدن و فقط بشینن و منتظرن تا اینکه کی مثلا فامیلی کسی بمیره که اولا یه هفته یه بخور بخور خوبیه، و به خصوص اگر مثلا چوپان ها محروم بشن که دیگه ماشاءالله همه سر حالن، میگن روغن که هست، کره که هست، گوشت که هست، گوشت بز داره، گوشت برم که هست، و ماشاءالله فراوری میخوریم، سیر میشیم. اینا چه صفتیه که انسان داره؟ حالا این آقا میخواد که در قیامت گربه نشه، خب گربه محشور میشه. و یک کسی از همین الان چشمش باز بشه و ببینه که گربه ها جمع شدن و خوب مشغول بخور بخور هستن سر سفره دیگران. گربه ها اینجوری هستن دیگه، تا سفره رو که گذاشتید میبینه ایشون پیدا شده، ایشون پیدا میشه. اوصاف انسان مطابق با این جایی ها حشر پیدا میکنه و همین ها هم در خواب برای انسان جلوه میکنه. نه اون وقت کار خوب انجام میدی، کار خیر میدی، اینها بالو پرد میده، میبینی تو خواب پروازها داری، به آسمان میروی، به یه چشم به هم زدن جاهایی طی میکنی، اینها خوبه، از اونجور خواب آدم ببینه انشالله رو به راهه. نه عالم خواب میبیند، بزرگوار خواب میبیند، حرفای خوش میشنود، از خواب بیدار میشود، حرفای خوش حاملشه، به زیارت عتباد میرود، به زیارت بزرگان میرود، اینها خوبه. مثلا جناب رسول، حالا در این مسائل نگاه بفرمایید، مسائل معراج رو مطالعه کنید که معراج مسائلش در تعبیر خواب خیلی خیلی کمک میکنه به انسان. مثلا حق الیقین جناب مجلسی رحمت الله علیه در بخش معراج رو نگاه بفرمایید، اونجا اگه اشتباه نکنم حق الیقینه، در اونجا راجع معراج، احادیث معراج، پیغمبر در شب معراج من طایفه های گوناگون را، بعضی ها رو به این شکل دیدم، بعضی ها رو به اون شکل دیدم، بعضی ها رو به اون شکل دیدم، اینها رو دیدم به این صورت. ای مثلا اونهایی که حرف میزنن عمل نمی کنن را به یک اشکالی دیدم، زنهایی که حجابشون رو مراعات نمی کنن و موهای سرشون رو ظاهر می کنن، اینها رو به یک شکل دیدم. عده ای از زنها رو دیدم با پستان آویزانن، چرا؟ اینها مراعات نمی کردن، پستانشون رو نامحرم دیده. مثلا کسانی که بین دو تا مسلمان رو به هم می زنن و فتنگری می کنن و سخنچینی می کنن، حرف اینو پیش اون ببرن، حرف اونو پیش این بیارن، فلانی بر علیه تو چی گفته، به اون بگن اون بر علیه تو چی گفته، اینها رو دیدیم که در قیامت، حالا قیامت برپا شده، بله قیامت شخص، من کیستم شروع بشه، در حقیقت من کیستم، هم اسرار وجودی خود شخص برای او قیام میکنه و هم اسرار وجودی دیگران برای او قیام میکنه. بعد میبینه که ادهی رو دیدیم که توی تلی از چرک فرو رفته هم و تو حلقومشون چرک میریزن که داغ داغه. چرا اینها رو جناب جبرئیل، عقل نازنین، انسانی که عقل میکند و بو میکند، اینها رو چرا اینجوری میکنن؟ اینا سخنچین، اینا بین برادرهای مسلمون به هم زدن. حالا یه بنده خدای پیش تو یک کلمه حرفی از دهنش در رفته و نسبت به یک کسی دیگر گفته، چه کار داری ببری بهشون برسونی؟ این چه کاریه؟ اینها چه کاریه؟ حتی فرمودن در چند جا دروغ زدن هم اینا رو دیگه نگاه می‌فرمایید، این اندازه رو که مطالعه نه مشکل ندارید در مطالعه کتاب‌ها، احادیث، روایات، به خصوص برای شما الان روایت خونی خیلی چیز خوبیه، روایات بخونید، روایات اخلاقی بخونید، اربعین حدیث امام را ملاحظه بفرمایید، در مسیر اخلاقی اربعین حدیث امام خیلی کمک میکنه به عزیزان من، معراج ساده را مطالعه کردن خیلی برای شما کمک کردنه، اما اون ریشه اصول امهات عرفانی و فلسفی را انشاءالله همین درس و بحث ها برای شما تشکیل میده، اون احادیث مطالعه بشه، احادیث معراجیه را مطالعه بفرمایید. بعد تو روایات معراج مثلا پیغمبر میفرماید که در لیلت الاسراء یا اسراء من که با آسمون ها که رفتم چهار تا نهر مشاهده کردم، این چهار تا نهر رو هم میبینید که در قرآن در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده که مثل الجنت التي وعد المتقون که جنات تجری من تحت الانهار، در اون الجنه دقت بفرمایی، اون بهشتی که ما متقین را به اون بهشت وعده دادیم، مثلش یعنی چی؟ مثل اون بهشت اینطوریه که یک جناتیه، باغستون داره، گلستان داره، جناتیه که تجری من تحت الانهار، بعد در او چهار تا نهره که یک نهر از آب زلاله، یک نهر از عسل مصفای، یک نهر از شیره که لم یتغیر طعمه، این شیر دیگه ضایع نمیشه، فاسد نمیشه، از بین نمیره، و یک نهری هم عسل مصفا. از جناب حضرت جبرئیل سوال کردم، عرض کردم آقا جان این چهار تا نهر از کجا میاند و به کجا میروند؟ این چهار تا نهر، جواب، این چهار تا نهر به سوی کوثر میروند. به به به، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر تا آخر. از کجا میایم؟ از کجاش رو من نمیتونم حرف، خیلی مهم. جبرئیل بفرماد از کجا میآید من نمیدونم، اما به کجا میرودش رو بهت میگم. حدیث داره که از کجا میآید و به کجا میرود، جبرئیل جواب داد که از به کجا میرود به سوی کوثر میرود. امیرالمؤمنین هم ساقی کوثره، چشمه است که جناب عالی باید بری سیراب بشی، علوم و معارف گوناگون که اطوار وجودی نفس تو رو باید بسازد باید در اون کوثر سیراب بشود، اما از کجا میآید نمیدونم. نمیدونم. بعد به جناب رسول الله عرض کرد که آقا جان حد الله، پس شما این رو از خدا بخواید، ببینید ایشون چی جواب میدن. من از این بخش سوال شما عاجزم، خدا بهتون میگه. ایشون میفرماد ما از خدا خواستیم جان خدا، این چهار تا نه از کجا میآید؟ فجاء ملکون، یه فرشته ای آمده، این فرشته دیگه بی اسمه، معلوم میشه این فرشته قوی تر از جناب جبرئیله، بالاتر از ایشونه. بله، بالاتر از ایشون، که فقط در شب اسراء، در لیلت الاسراء که شرح اطوار وجودی خود نفس پیغمبر است در تجلی تمام اطوار گوناگون نفوس انسان ها، همه در جان پیغمبر تجلی کردن. سفر نفس انسانی، سفر منکیستمه، شوروندن حقیقت نفسه که وقتی در اون شب قرار میگیرد، در تاریکی قرار میگیرد، اسرار او تجلی میکند، تا یک مقداری با جبرئیل عقل میرود، از اون به بعد میبینه که جبرئیل عقل محدود است، باز بالاتر میخواد، این آتش نفس انسانی رو میرساند در یافتن حقایق عالم. فجاء ملکون، باز دوباره یک بزرگواری، یک فرشته ایشون تشریف آوردن، نه اینکه ایشون از خدا خواسته، اون آقا آمد و به ایشون عرض کردم که آقا این چهار تا نهر از کجا می آیند؟ ایشون دست منو گرفت و به من بالاتر برد و این انهار را، این نهرها را گرفتیم و جلوتر که رفتیم دیدیم که اینها انهار و چارت و نهری هستن که تجری من تحت قبته، از یک قبه، از یک تپه و از یک برآمدگی این نهرها بیرون میاد. بعد گفت از این قبه است. حالا جناب رسول الله میفرماید که این قبه رو که دیدم این قبه اینقدر عظیمه که تمام دنیا از جن و انس هر چه که هست همه بیاین روی این قبه بنشینن، مثل یه پرنده اومد اینجا نشسته. اون اینقدر عظیمه. خب این قبه رو کی ساخته؟ این عالم رو کی میسازه؟ این حقایق از کجا برمیخیزن؟ از متن جناب رسول الله برخواسته، از بیرون نیست. اینها هم از درون خود او برخواسته، از بیرون نیست. انشاءالله درس 25 که برسیم، انسان یک موجودی است ممتد از مرتبه طبع گرفته که مرتبه بدن اوست، جسم اوست، طبیعت اوست، ماده اوست، تا فوق عرش که الان این مقام فوق عرش جناب رسول الله دارد تجلی می کنند. چون عرش را جبرئیل عقل راه پیدا می کند، مقام فوق عرش است که قلب المؤمن عرش الرحمن یا فوق عرش اونجا. بعد اون قبه اونقدر عظیم است که این چارت و نه از اونجا دارد سرازیر می شود. دیدیم این. خب بعد به ایشون عرض کردم که ما می خواهیم برگردیم بریم درون این قبه ببینیم چه خبره، وارد این عالم هم بشویم ببینیم اینجا چه خبره. ایشون به من فرمودن که شما نمیتونی وارد اینجا بشوی. بعد حالا حدیث دیدم که در این قبه در داره و قفل داره و من کلید ندارم. به ایشون عرض کردم آقا ما میخوایم به درونش برویم، اینجا این قفل زده است، اینه که بس برگردیم. ایشون فرمودن این قفل کلیدی داره و کلیدش عنایت بفرما بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 چی داری؟ و از صلات و معراج المؤمن و بسم الله که مبدع کائنات، بسم الله که سرچشمه حیات، بسم الله که کلید مشکلات، بسم الله که شافع عرصات. با بسم الله باید خودتو بکشایی وجودت را، درجات وجودیت را. بسم الله باید این کلیدیست که اون قفلها رو باز کنن. بعد به من فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم را بفرما کلیدش باز میشه. این به لفظ گفتن نیست، به حقیقت داشتنه، به متن وجودی بسم الله متلبس شدنه، خود بسم الله رو چشیدنه. و عرض کردیم در ماه رمضان در شرح بسم الله سراسر نظام هستی همه ظهور بسم الله هست که ظهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی است از جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بسم الله رو گفتیم، وارد این قبه شدیم ببینیم که این نهرها تو درون این قبه به این عظمت، به این عظمت اینا از کجا برمی‌خیزن. رفتیم درون دیدیم که اون نهری که از آب زلاله، ایشون از باء بسم الله میآید. لا اله الا الله. اینا چیه؟ چه جور حرف زدن؟ اون اسرار رو چه جور کشف کردنه؟ عزیزان نامه نوشتن، ما پروازها میکنیم، خوابها میبینیم، نور میبینیم، در آسمونها میرویم و خوبه، اینها خوبه، اینها شب معراج توه. این خوابها به یک معنا معراج تنزل یافته نفس توه. البته معراجهای بالاترم هست، بالاترم هست، تا به اون قبه آدم برسه، تا اون انهار را ببینم. دیدم یک نهرش از باء بسم الله می آید، نهر دیگرش از میم بسم الله می آید، اون نهر سومش از میم بسم الرحمن می آید و الرحیم می آید، اون نهر دیگرش بله از اول یک نهرش از باء بسم الله می آید، اجازه بفرمایید باز اشتباه نکنم، یک نهرش از میم بسم الله می آید، یک نهرش از هاء بسم الله می آید. درست گفتم؟ بله. نه، یک نهرش از باء بسم الله می آید، یک نهرش از هاء بسم الله می آید، یک نهرش
از میم الرحمن می آید، یک نهرش از میم الرحیم می آید. این چهار تومن، اینها چیه؟ اینها چه اسراریه؟ خب اینها چه اشکالیه؟ حالا نه این که ما الان در نشأه طبیعت، خب بالاخره چه چیزی آدم خوشش میاد؟ میخواد دلش میخواد که دریا بره، دریا ببینه، نهر میبینه خوشحالش میاد، سبزه ها که میبیند خوشش میاد، بالای قله ها که میرود بله خوشش میاد. مثلا چه اینها الان کجا میبینید که مردم میگن آقا بریم فلونجا تو ته دره بریم ببینیم چه خبره، میگن که آقا بریم بالای کوه دماوند ببینیم چه خبره. مثلا همش دلش میخواد بالایی بره، پایینی نمیخواد بره، چاکن کم داریم. اما همه میبینید که دلشون میخواد که بله این سیب و این انجیر اینها رو برم بالای درخت بنشینم بخورم. اون خودش یه لذت دیگری داره، بله اون یه حساب دیگری داره. ولذا تو بین مردم مثلا روستا اینها رسمه که میگه انجیر آدم بره بالای انجیر، با درخت انجیر اونجا خوب بشینه، تک تک بچینه، خودش بخوره، اون لذت دیگری داره. اینها معلومه که انسان همیشه میخواهد بالا روش باشه، بالا برود. اینها اطوار وجودیه خود شخصه که باز حرف طول کشیده. گاه بنشسته سر کوه بلند، گاه در دامن دشت و دمنم، گاه چون جغدک ویران نشین، خیلی منقبض شده باز، گاه چون بلبل مست چمن، گاه در نکبت خود غوطه‌ورم، باز حال به هم میخوره، گاه بینم حسن اندر حسنم، گاه چون ابر بهاری بارم، بله میبرم زاب دو دیده درنم، که چرکا رو از چشم میبره، گریه عشق دیگه نفس رو پاک میکنه، دل رو پاک میکنه، انسان پاک میشه. گام بیرون زهد شیش جهتم، دیگه بگیم بالایم نه، پایینم نه، سمت راستیم نه، چپیم نه، جلویم نه، عقب نه، از اینا در میریم. اون مقام تجرد نفس ناطقه است، اون زمانی که برون از بدنم، مقام تجرد نفسه. مطرب عشق سرایت هردم، کو دلی تا کو نوایی بزنم، قل از اون بر خوب میخوانم، کو یکی شیفته شوریده تا درو سوز و گدازی فکنم، کو یکی طالب غربی که کنم همنشینش به اویس قرنم. اشاره است، حالا اشاره است به یکی از چیزشون که فرمودن گاهی پا تو کفش اویس قرن میکردی شبهای تابستانی، یک شب امشب لیلت رکوع باشه، شب تا صبح در رکوع، امشب لیلت و سجود باشه، شب تا صبح در سجده. حالا کو یکی طالب غربی که کنم هم نشینش به اویس قرن. اینا معنیش اینه که کاملی هست، مکمله. بله اینا لفظ اینا از این فرمایشات برداشت میفرمایی، یعنی کامله، مکمل، کسی است که میتونه دست دیگران رو بگیره، بالاشون ببره، اویس بسازه، سلمان بسازه، ابوذر بسازه. کو یکی صاحب سری که کنم آگهش از همه سر رو علنم. خیلی حرف اینها، خیلی بلنده، چه باید گفت؟ کو یکی عاشق صادق که شود همدم سوز و گداز حسنم، که بفهمه سوختن یعنی چی، گداخته شدن یعنی چه. ظاهری میبینیم و از باطن بیخبریم. اینها هم باز اطوار وجودیه، اون اطوار وجودی باید پیش بیاد که این سوز و گداز پیش بیاد، اون افتادنها، اون برخواستنها، اون منقبض شدنها، اون مبسوط شدنها. علم نشرح لک صدرک، به جناب رسول الله که تو قبض افتاده است، که در مقام قبض شرح صدر باید پیدا کند. علم نشرح لک صدرک، چرا منقبض شدی، چرا گرفته شدی، خوبه شرح صدرت که داده ای. اون انهارون، اونم انهارون، اون آیه سوره مبارکه، آیه 15 سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو که نگاه بفرمایید، نمیفرماید یک نهر از این، میگه انهاری از شیر، انهاری از آب زلال، انهاری از، بعد حالا میگه چهار تا نهر، با اینکه کثرت است وحدت است. بعد تمام این کثرات همه جمع میشود، باز همه تمثیل است، همه ضرب المثل است، تو اون کلمه الجنه اول داخل میشود که اون الجنه اول جنت مطلقه، جنت ذاته، اون جنت ذات در مقام تجلیش اینه و این مراتب وجودی و اطوار باید پیش بیاد تا اون حقیقت رخ بده. این قبض باید باشه، این شهوت بیچاره باید باشه، این گیرودار اجتماع باید باشه، این گاهی اشتباه میکنیم، گاهی خودمون رو جمع میکنیم، گاهی بیچاره میشویم، گاهی باچاره میشویم، اینها پیش میاد. اینهاست که انسان رو در کوره میسازد و تا یواش یواش خودش رو جمع میکنه، تجربیات او رو میسازد، این افتادنها او رو میسازد. فرمود اگر صد بار افتادی باز آی، برخیز، بازم بلند شو، بگو دارم میایم. انشاءالله خداوند عاقبت به خیرمون بفرماید، خداوند اول به خیرمون بفرماید. اینجا تا گاه در نکبت خود غوطه‌ورم، گاه بینم حسن اندر حسنم، که دیگه در درس هفتم و ختامه هم مسخ شده و فی ذلک فلیتنافس متنافسون، که پایان کار، عاقبت کار انشالله درسته، انشالله نفس نفس بزنید و فی ذلک فلیتنافس متنافسون، نفس نفس بزنید، مثل آدمی که از راه رسیده و خسته و کوفته و حالا مردیم، حالا رسیدیم به مقصد سبززار چشمزار، هی نفس میزنه، هی نفس میزنه تا خستگی در کنه و فیزاله که فلیت نافس متنافسون، که انشاءالله تا همه بشویم که گاه بینم حسنن در حسنم انشاءالله. تا برای طبق برنامه یک هفته در میون، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه این هفته، نه هفته بعدی. والحمدلله رب العالمین.